بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، سه‌شنبه 26/1/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر مرحوم آقای صدر در بحث لازرر اشاره می کنند که دو تا فتوا از علما هست در باب الامر، تفاوت بین این دو تا فتوا به نظر میرسه. از یه طرف علما فرمودند که اگر کسی عالم به قبن باشه، عالم به مقبونیتش در یک معامله باشه و با علم به قبن وارد اون معامله بشه، اون معامله لازم هست و لا ضرر در این مورد جاری نمیشه. ولی همین علما فرمودند که اگر کسی خودش رو عمدن جنوب کنه، غسل از گردنش ساقط میشه و تیمم در حقش مشروع هست. چه فرقی هست بین این دو مسئله؟ اگر بحث اقدام مطرحه، اقدام در مسئله اول باعث می شود که لازرر جریان پیدا نکنه، در مسئله دوم هم باید جریان لازرر رو ازش جلوگیری کنه، در نتیجه در چون اقدام کرده باید غسل گردنش واجب باشه. اگر نه لازر اقدام مانع نیست، پس چه وجهی داره که در لازرر مسئله اول رو شامل نشه؟ خب این شبهی بود که مطرح شد. جلسات قبل عرض کردم ممکنه ما بگیم اصلا اصل این شبهه چندان شکل قویی نیست، به دلیل اینکه نه به جهت اقدام به ما و اقدام، لفظ اقدام خیلی موضوعیت نداره. اون اینه که ما بگیم که در جایی که مقصود شخص چیزی باشه، عدم تحقق مقصود شخص این لازرر نمیتواند عدم تحقق مقصود شخص رو اثبات کند. و مقصود غیر از معلوم شخص است، چیزی که در بحث معامله قبلی، در معامله قبلی مقبون با علم به قبل وقتی داخل در معامله می شود، یعنی به این معامله قصد کرده است، این معامله رو قصد کرده. بنابراین این معامله قبلیه مقصود مقبون هست، ولی لزوم غسل در کسی که عمدن خودش رو جنوب میکنه مقصود مجنب نیست. این فرق بین این دوتا مسئله هست. البته این فرق رو که ما میخواییم بگذاریم دو جا جور میشه تحلیل کرد، یه جور این که اساسا اون چیزی که انسان قصد میکنه تا ضرر اون رو نمیگیره، ولو بعدن از قصدش هم برگرده، بعدن هم از قصدش برگرده، کم انصراف داره نسبت به اون صورتی که از قصدش برگرده. اینجور این یک بیان. یه بیان دیگه این که بگه نه، ناظر به این نیست که اگر بعدن از قصدش برگرده باز عرض کنم خدمت شما، باید اینجوری بیان رو، یعنی ما این بیانه که عرض کردیم باید این مکمل رو زمینش بکنیم که چیزی که انسان قصد میکنه ولو از قصدش برمیگرده لازرر به اون حاضر نیست، مقصودی که حدوثش مقصود انسان هست عدم بقایش رو لازرر متکفل نمیشه. اینجوری بخواییم تقریب بکنیم. معید این مطلب یه روایاتی هست که در بحث میقات جواز احرام قبل از میقات تو کتب فقها ها وارد شده، البته اون آیون از زاویه دید دیگه ای به من مسئله نگاه کردم، ولی ما تو این بحث از این زاویه میخواییم بهش نگاه کنیم. همچنان که حاج آقا یه موقع اشاره میفرمودن، اون اینه که تو روایت هست که اگر کسی به گردن خودش گفته که ان رجل روسی حلبی قال سلط آب عبدالله علیه السلام ان رجل جعل لله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه قال فل یحرم من الکوفه ولیفر الله به ما قال، یه روایت علی ابن ابی حمزه قال کتب فیل ابی عبدالله علیه السلام افعله ان رجل جعل لله علیه ان یحرم من الکوفه قال یحرم من الکوفه. روایت سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان عبدا انعم الله علیه نعمتا ابتلا و بلیت فآفاه الله فآفاه من تلک البلیه فجعل على نفسه ان یحرم به خراسان کان علیه ان یتم. خب این روایت ها اون روایت این روایت ها حالا بحث های سندی داره، اون بحث های سندیشو خیلی نمیخوام وارد بشم، خیلی ها شما از جهت سندی اشکالی نمی کنم. عرض کنم خدمت شما اشاره اجمالی به بحث سندیشم بکنم، اون اینه که اون روایت اولی که اینجا هست سندش اینه محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل الله علیه شکرن یهرم امر الکوفه. این روایت تو حاشیه داره فی نسخت علی هامش المخطوط و کنه ابن ابی شعبه لما فی المنتها من هو دسته کنه، میگن در نسخه این عرض کنم خدمت شما ایشون میگه در نسخه به جای الحلبی علی هست که انه ابن ابی شعبه میخواد بگه که انه علی محرف الحلبیه حلبی هم همون علی ابن حلبی معروف است و اینها. ولی خب اینجا یه مشکلی هست، اون اینه که مراد از این حلبی کیه؟ حمادی که حسین بن سعید ازش نقل میکنه حماد ابن عیساست، حماد ابن عیسا از حلبی که معمولا حماد ازش نقل میکنه عبیدالله حلبی نقل نمیکنه، این چجوری روایت رو میخواییم تصریح کنید؟ این رو حالا ملاحظه فهمید یه احتمال هم اینجا هست که صحیحش علی باشه و مراد از علی علی ابن ابی حمزه باشه، کما اینکه مرحوم صاحب منتظه هم هست، مرحوم صاحب منتقا در منتقا این مطلب رو ترجیح داده که اینجا علی هست به دلیل اینکه حماد قرار گرفته، علی و حلبی هم شبیه هم هست، علی به حلبی تحریف شده و مراد از این علی علی ابن ابی حمزه است، همون علی ابن ابی حمزه که در روایت دیگه بحث ما هم وارد شده. هر حال اگر علی ابن ابی حمزه این روایت و علی ابن ابی حمزه است، اشکال واقفی بودن علی ابن ابی حمزه مطرح میشه. اون جوابی که در این گونه موارد داده شده است که روایت امثال علی ابن ابی حمزه راوی صفوانه، علی خالی اینجا راویش حماده که مراد حماد ابن عیسا هست، حماد ابن عیسا و صفوان اینها بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه روایت نمی کنن، اینها قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه روایت کردن و با توجه به نقار و دشمنی که بین امامیه و واقفه بوده، بزرگان امامیه مثل علی مثل صفوان ابن یحیی و حماد ابن عیسا بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه که رأس واقفه بوده و با امام رضا درگیر بوده روایت نمی کردن، این خودش خیانت با این که روایت قبل از وقف صورت گرفته و علی ابن ابی حمزه قبل از وقف امامی ثقه بوده. خب این یه مختصر بحث سندی در مورد این روایت. در اون عرض کنم در سند دیگه اون روایت ابی بصیر هم یه سندش محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام هست. قال سمعتو یقولو ان اینجا عبدالکریم ابن عمرو خصعمیه، عبدالکریم ابن که واقفی بوده و عرض کنم خدمت شما احمد ابن محمد ابن ابی نصر از عبدالکریم ابن عمرو خصعمی نقل کرده، عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا های یه سری بحثایی داره، اجازه بدید بحث این سند رو بعداً عرض کنم. خب کلیت این بحث این هست که تو این روایات میگه کسی که به عهده گرفته احرام از کوفه یا احرام از خراسان رو واجب هست به این عملش انجام این عمل به عهده‌اش واجب هست. ببینید احرام از خراسان در اون زمانهای قدیم، احرام از کوفه در اون زمانهای قدیم با انواع ضررها با انواع حرجها همراه بوده. با این حال در این روایت گفته که با وجودی که حرجی و ضرری و امثال اینا هست باید این رو انجام بده. ممکنه وجه این امر این باشه که لا حرج و همچنین لا ضرر، اینها ناظر به اون عملی که خود مکلف به عهده گرفته نیست. هرچند بعد از این که به عهده گرفت ممکنه پشیمون شده باشه، ولی همینی که حدوث عمل با قصد مکلف و با اراده مکلف بوده است، همین مقدار کافی است برای این که دیگه اون لا حرج و لا ضرر و امثال اینها این مورد رو نگیره. خب ما ممکنه بگیم که خیار قبلی چیز معامله قبلیه، شخص قابن، شخص مغبون که با علم به مغبونیت وارد معامله میشه، یعنی با معامله رو وفا به معامله رو به گردن خودش گرفته، اون التزام بر علیه خودش داره، اون معامله قبلیه رو ملتزم شده و همین التزام باعث میشه که ملزم باشه که اون رو انجام بده، ولی بعداً پشیمون شده باشه و بخواد معامله رو به هم بزنه، اینجا جایی به هم زدن معامله نیست. اینجوری بخواییم مطلب رو توضیح بدیم. این فرق داره با بحث اجناب عمدی. اجناب عمدی اصلا قصد حدوثی هم به اون ضرر قصدی نیست، ولو میداند، ولو طرف بداند که قصد بر مجنب واجب هست، با این حال اون چیزی که انگیزه این شخص هست و این که وارد این کار بشه و این کار رو انجام بده، تحقق اجناب، تحقق لزوم قصد نیست، به خاطر انجام قصد این کار رو انجام نمیده، به خاطر اون انگیزه هایی که بر اجناب هست، من استلزاز مثلا استیلات امثال اینها، خاطر لذتی که میخواد ببره، به خاطر بچه دار شدن مثلا، اون انگیزه های شخصی که در اجناب نفسی داره، اینها باعث میشه که طرف خودش رو وارد این کار بکنه. بنابراین اون قسل ضرری مقصود نیست ولو حدوثاً، به خلاف مسئله معامله قبلیه که حدوثاً مقصود مکلف هست. خب ما به این سبک بحث رو دنبال کرده بودیم. آقای صدر بحث رو به یک شکل دیگه دنبال کردن که بحث رو عرض کنم خدمت شما. همون بحث اقدام رو مطرح کردم و فرمودم که اونجا در هر دو مسئله اقدام وجود داره، ولی اقدام در مسئله معامله قبلیه باعث نمیشه که بشه معامله رو به هم بزنه مکلف. در مسئله معامله قبلیه به جهت اقدام دیگه نمیتونه معامله رو به هم بزنه، ولی در مسئله اجناب عمدی مطلب چنین نیست. خب حالا ببینیم بیان مرحوم آقای فرد چیه.
مرحوم آقای فرد رحمت الله علیه بحث رو اینجوری مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند که این که در قاعده لازرر مقید به این هست که شخص متضرر اقدام به ضرر نکرده باشه، این از این ناحیه نیست که در نصوص قاعده و روایاتی که مستند این قاعده هستند لفظ عدم اقدام ذکر شده باشد و قید شده باشد که حکمی که مکلف اقدام نکرده باشد بر او، اون حکم منفیه، تا اینکه ما بحث کنیم اقدام معناش چیه. بلکه علت اینکه ما اقدام رو شرط میکنیم اون این هست که حدیث لازرر به تناسبات حکم موضوع محمول هست بر امتنان، یعنی در واقع این حدیث میخواد نسبت به شخص متضرر منت بگذاره و جایی که خود عبد غرض عقلایی در تحمل ضرر داشته باشه و شارع اون رو رفع کرده باشه، این خلاف امتنان بر او نیست، این خلاف امتنان هست، خلاف امتنان هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، البته آقای سعد توضیح میدن که این که ما میگیم خلاف امتنان هست به حسب نظر عرفی ساذج خلاف امتنان هست و الا ممکنه به حسب نظر واقعی انسان شارع مقدس مناسب باشه که جلوی این اقدامی که مکلف میکنه بگیره، ولی به حسب نظر بدوی عرفی عرف سازش این هست که باید جایی که مکلف یک قرضی داره بین مکلف و قرض شارع حائل نشه. این مثلا یه موقعی اگر پدری داره با فرزندش میگه من به تو چقدر لطف کردم و همثال اینها، اینجا نمیتونه کارهایی رو که مکلف به فرض کنه به مکلف بگه من به تو خیلی لطف کردم نداشتم بری باغ کردش کنی، این جایی که داره درش منت میداره نباید به اون اقراض واقعیهی که مخاطب نسبت به اون اقراض واقعی خیلی توجه نداره به اونها توجه بده. باید بگی که مثلا من به پول دادم که بری باغ گردش کنی امثال اینها، این رو اشکال نداره، چون ولو باغ رفتم امثال اینها قرض ممکنه به مصلحت طرفم نباشه، ولی همین مقدار که به حسب نظر بدوی همین باغ رفتن اراده مکلف رو تعلق گرفته میتونه به او بگه که منت بگذاره که من به تو اجازه دادم به باغ بری همسال اینها، جلوی این کارت رو نگرفتم همسال اینها. بعد مرحوم آقای سعد یک توضیحات مفصلی اینجا مطرح میکنن در این مورد که البته اون ضرری که عبد اگر اقدام به او کرده باشه هیچ قرض عقلایی نداشته باشه، یک قرض صفعی داشته باشه، اینجا نه، عرفاً میشه شارع جلوگیری از رسیدن به اون قرض صفعی رو منت بگذاره امثال اینها، اما اگر قرض قرض عقلایی باشه این در بعضی موارد این میشه منت گذاشت، در بعضی موارد نمیشه منت گذاشت، رو جایی که قرضش به خود شیء ضرری تعلق گرفته یا به علتش تعلق گرفته معلولش تعلق گرفته، یه بحث مفصلی رو اینجا ایشون دارن که وارد اون بحث شدن. آقای حائری، آقای اسد کاظم حائری در حاشیه محصل بحثاشن رو اینجوری خلاصه کردن و این خلاصه آقای حائری رو من میخونم و بعد بحثی که ایشون کردن رو دنبال میکنیم. آقای حائری دارن: و حاصل الحل انه فی باب الاجناب تکون رغبت الشخص متعلقتن بالعله و هی الاجناب لا بالمعلول الضرری و هو القصل و رغبت لا تسری من العلت الى المعلول و انما تسری من المعلول الى العله به نکته المقدمیه. یعنی یه موقعی اگر من علاقه به معلول داشته باشم، علاقه به معلول باعث میشه که برم دنبال علتش و به علتش هم علاقمند بشم، ولی اگر علاقه به علت داشته باشم، علاقه به علت لازمش این نیست که حتما به معلولش هم علاقه داشته باشم. ممکنه من به علت علاقمند باشم ولی معلول مورد علاقه من نباشه، هرچند همینجوری معلول خود به خود حاصل میشه. این همون بحثی شبیه همون بحثی است که من عرض کردم که ما در واقع جایی که علاقمون به علت تعلق میگیره، تحقق معلول معلوم من هست ولی مقصود من نیست، متعلق غرض من نیست. اگر این معلول تحقق پیدا نمی کرد خیلی هم خوشحال می شدم، ولی با این حال من اون علت رو محقق می کردم به خاطر اینکه من دنبال علت نرفتم به جهت اینکه این معلول برش مترتب می شود. علت فی نفسه متعلق غرض من هست. بله، اما در جایی که من علاقم به معلول تعلق گرفته، چون معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کند، برای تحقق معلول باید علت تحقق پیدا کنه، علت مقدمه تحقق معلول هست، اراده‌ای که به ظلم مقدمه هست به تبع اراده مقدمه رو به دنبال میاره. پس بنابراین اگر من جایی یک کاری میخوام بکنم، این کار یک علتی داره، برای رسیدن به این کار باید یک راهی رو طی بکنم. این کاری که من اراده بش کردم باعث میشه نسبت به علتش هم اراده من تعلق بگیره، به تبع اراده طبعی به علت شیء تعلق میگیره. ولی اراده طبعی از علت به معلولش تعلق پیدا نمی کنه. در بحث قصل، قصل علت هست برای تحقق، یعنی اجناب علت هست برای تحقق وجوب قصل، برای تحقق، حالا بفرمایید وجوب قصل یا برای تحقق قصل ضرری، هر کدوم تعبیر کنید خیلی مهمه. شخصی که خودش رو جنوب می کند عمدن و ارادش به اجناب تعلق گرفته است و قرضی در اجناب دارد، تعلق قرض به اجناب به تبع تعلق قرض به قصل رو به دنبال نداره. اذن فالقصلو غیر مرغوب فیه. خب وقتی غیر مرغوب فیه بود و یکون رفعه بلا ضرر امتنانی گن، وجوب قصل که ضرری هست، این که شارع این وجوب رو برطرف کنه امتنانیه، چون جلوی مراد مکلف رو شارع نگرفته. این مراد مکلف به وجوب واصل نبوده است. او قل ان ابطال الشریعه للمعلول لا یوجب بطلان ما هو المطلوب بالذات و هو الاله کی تلز مخالفت الامتنان. این که شارع معلول رو باطل کرده، یعنی اون چیزی که مطلوب به ذات هست که علت هست، این رو باطل نمی کنه که ای تلزم مخالفت الامتنان. شارع مقدس گفته ضرر باطل هست. خب ضرر باطل باشه، این باعث نمیشه علتش باطل باشه. اون مطلوب به ذات من اون علت هست، یعنی اجناب هست و اون اجناب رو باطل نمی کنه. و اما فی باب المعاملت الغبنیه فالاقدام مباشرتن کان اقداماً علی نفس الامر الظاهری. اما باب معاملت الغبنیه اقدام بر نفس امر الظاهری هست و اول لزوم فهول امر المرغوب فی به ذات مقبل شخص ولا امتنانه فی رفعه. خب این بیانی هست که اینجا مطرح فرمودن. بعد ایشون اشکال می فرمایند که این نکته درست نیست. ایشون می فرمایند که ببینید آن چیزی که در معاملات هست مشتری مغبون قرضش تعلق گرفته است. مشتری مغبون قرضش تعلق گرفته است به اینکه این معامله تحقق پیدا کند و این معامله از طرف بائع لازم باشه. چون اگر بائع بتواند معاملش رو به هم بزنه، مشتری مغبون اون هدفی که داره نمیرسه. مشتری مغبون به این که بائع بتواند معامله رو به هم بزند، این نمیتونه با غرضش ناسازگار هست، ولیکن رغبت نداره که حتما معامله بر علیه خودش لازم باشه. لزوم عقد از طرف خود مشتری، ما دو تا لزوم داریم، یک لزوم از طرف بایه، یک لزوم از طرف بایهی که قابل هست، یک لزوم از طرف مشتری مغبون. لزوم از طرف مشتری مغبون متعلق قرض مغبون نیست. و اون چیزی که اینجا مهم هست اون اینی که ما میخواییم بگیم که مشتری مغبون خیار نداشته باشه. لزوم از طرف مشتری مغبون هست که ضرر رو بر مغبون ایجاد میکنه، چون مشتری معاملهش لازم هست و نمیتونه معامله رو به هم بزنه، این ایجاد ضرر کرده. حالا اینکه بایه بتونه معامله رو به هم بزنه نتونه معامله رو به هم بزنه، اون خیلی تو این بحث دخالت نداره. و ایشون میفهمد که مجرده ولو این دوتا لزوم ها هم ملازم باشن، لزوم هم و انما اقدمه، ایشون میگه که چرا به اقدام کرده است به لزوم از طرف بایه، لزوم از طرف خودش. انما اقدم على هذا اللزوم من باب ان اللزوم من هذا الطرف و اللزوم من ذاك الطرف متلازمان و الرغبت لا تفری من عهد المتلازمین الى الاخر فان الرغبه لا تفری من شیئن الى شیئن آخر بالتبع الا بنکت المقدمیه فتفر الرغبه من عهد المتلازمین الى علته و لا تفری الا ملازمه ابتداءا ولا بواسطه الا
لأن سريان ولا الملازم الآخر بواسطة الإلا يعني سريان الرغبة يعني سريان الرغبة من الإلا إلى المعلوم. قد قلنا أن هذا لا يكون أو قل أن إبطال الشريع لأحد المتلازمين لا يشب بطلان الملازم الآخر، فإن فإذا كان المكتوب بالذات والمتلازم الآخر لم يكن إبطال المتلازم الأول خلاف الامتنان. بلا يتحال فمن الواضح نجريان لا درف المقام درف اللزوم من طرف المغنبون امتنانیون. این که لازرر در اینجا جاری بشه و بگه که شخص مغبون خلاصه لازم نیست به این معامله پابند باشه، امتنانیه دیگه، منت بر این هست چون قرضش تعلق نگرفته بوده که معامله بر علیه خودش جدید باشه، بر علیه خودش لازم باشه. فاذا کان از طرف اشتراط قاعدت لا ضرر و عدم الاقدام على الضرر و امتنانیت القاعده فاذا لا یجب عدم جریان لا ضرر فی المقام. بعد آقای حائری با بیان دیگه میخوان مطلب رو تمام کنم. اینجا من یه نکته رو عرض بکنم بقیه بحث رو جلسه آینده ادامه بدم. نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که ما اگر اون نگاهی که ما تو این مسئله کرده بودیم، سبک بحث ما متفاوت بود از سبک بحث مرحوم آقای صدر. یه موقعی ما این که مقصود چرا لازرر نمیخواد شخص اون جلوی رسیدن شخص به مقصودش رو برسونه، قاعده لازرر باعث نمی شود که مکلف به مقصودش نرسد، این رو چجوری توجیه میکنیم؟ یه بیان این هست که لازرر در جایی که یک شخص یک شیعی رو قصد میکنه، یک شیعی رو به گردن میگیره، یک شیعی رو ملزم میشه، او رو نمیگیره. جایی که الزام شی مستقیم از طرف شارع میاد ناظر به اونه، ولی جایی که الزام اول خود مکلف شی رو به عهده میگیره به تبع او شارع او رو الزام کرده، او رو لازرر ناظر به اون نیست. و اگر حدوثاً یه بیان این بود که ما عرض میکردیم که شخصی اگر حدوثاً یک چیز رو به گردن بگیرد، این که شارع او رو بگرده ولو بعدن هم پشیمون بشه، این که اون شخص ملزم هست به اون چیزی که ابتداءن به عهده گرفته، به موضوعی رو که بر خودش قرار داده و التزام نفسی که پابند بوده باید به او پابند باشه، لازمه ناظر به نفی این التزامات نیست، بلکه ناظر اون چیزی هست که خود شارع الزام کرده، ولی التزاماتی که مکلف خودش رو به اون ملتزم کرده ناظر به اون نیست. خب این یه بیان هست. یه بیان دیگه این باشه که علتی که شارع نمیخواد جلوی رسیدن شخص به اهدافش رو بگیره امتنانی بودن هست، که تو جلسات قبل گاهی قد به این نکته هم اشاره میکردیم. اگر امتنانی بودن رو مطرح کنیم، همین بحثایی که آقای صدر آقای حائری مطرح میکردن مطرح میشه، ولی اگر تقریب رو اون تقریبی که تو این جلسه اشاره کردم ذکر بکنید، مسیر بحث با مسیری که آقای حائری و آقای صدر دنبال کردن متفاوت میشه. خب ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.